بهشتی، پیش چشم همه دنیا کنار هر مین واسه آینده، از هر مین امروز سرنوشت و ما می‌سازی.
واسه هر لحظه ای که زیر پرچم تو بودم، همیشه قلبم پیش فارومه، با تو تقدیرم معلومه.
به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین واسه آینده، از همین امروز سرنوشت رو ما میسازیم.
صبحتون بخیر باشه. 10:31 از شنونده پلک 98 هستین از رادیو اقتصاد. خیر مقدم میگم به دوستانی که به تازگی به جمع او پیوستن. الهی که خوشحال باشین، الهی که سالم باشین و حال دلتون خوب باشه. میخوام دعوتتون بکنم مصاحبه مهندس کریمی سنجری رو بشنوید. ایشون مدیر پروژه برقی سازی وزارت سمت هستن که در برنامه روزی نو گفتگو کردن در خصوص ورود 100,000 تاکسی برقی تا پایان سال.
آقای مهندس سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی در وزارت صنعت معدن تجارت هم بیشتر میشنویم. سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان
عزیز. متشکرم. آمار درست بود آقای سنجری؟ 1,000 تا قراره تا آخر سال خودروهای جدید داشته باشیم؟
ان شاء الله که بیشتر هم بشه. این 1,500 تا هم بیاریم. ببینید، اینا اغلب خودروهایی هستن که به صورت کامل وارد میشن، یعنی CBU هستن. البته دو سه تا شرکت الان علاوه بر اینکه حالا این سی بی او داره توسط خودروسازها وارد میشه و طبیعتاً مفهوم این موضوع اینه که بعد از یه مدتی قراره که با انتقال فناوری اینها در داخل کشور تولید بشن، اما همزمان شرکت‌هایی هم هستن، همین الان که ما یه شرکت داریم داره در واقع TKD وارد میکنه، قطعات منفصله وارد میکنه و اینجا مونتاژ میکنه. یکی دو تا شرکت هم هستن که به صورت انحصاری رو بحث خودروی برقی مجوز احداث کارخونه گرفتن که دارن مقدماتش رو انجام میدن که اینا صرفا فقط خودروی برقی در آینده تولید خواهند کرد.
ما در تهران پیشتر هم البته در این باره شنیدیم که بحث بر سر توسعه تاکسیرانی و همچنین مینیبوسرانی و به خودروهای ون و اتوبوسهای برقی است. الان هم البته مدتی است که شهروندان دارن تماشا میکنن تابلوها و بیلبوردهای شهری که نوید ساخت نخستین اتوبوس برقی و مینیباس برقی رو هم اعلام کرده. اینها کجا هست و فکر میکنید تا آخرین سال چیزی به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه بشه و در شهرهای دیگه چه طرح و برنامه‌ای رو وزارت صنعت معدن داره؟
بله، ببینید، در مورد اتوبوس که حدود 40 دستگاه اتوبوس توسط یک از شرکت‌های در واقع داخلی با شهرداری کرج در حال در واقع اجرای شدن هست. در کنار این خدمت شما عرض کنم که برنامه در واقع وزارت سمت تامین 100,000 دستگاه تاکسی، 4,000 دستگاه اتوبوس و انشاءالله در ادامه 400,000 دستگاه موتورسیکلت برقی، یعنی تو هر سه حوزه‌ای که به اصطلاح منشأ آلایندگی هستن در کنارش در واقع منشأ خدمات عمومی هستن، حالا غیر از بحث موتورسیکلت، وزارت هم داره تلاش میکنه که این برنامه‌اش رو انشاءالله محقق کنه.
تی چه مدت زمانی برنامه‌ریزی شده؟
آقای خیلی خوب، این موضوع جدیده، یه موضوع تحولیه، زینفای متفاوتی هم داره. مثلا به عنوان مثال ما اگر بخوایم ضریب نفوذ تاکسی برقی رو در کلان شهرها افزایش بدیم، طبیعتاً نیاز هستش که یارانه پرداخت بشه. یعنی یه در واقع خریدار تاکسی که الان داره با یه تاکسی که مثلا قیمتش 300 میلیون نهایت 400 میلیون درآمد کسب میکنه، برای اینکه تشویق بشه و بیاد یه تاکسی مثلا 900 میلیونی 800 میلیونی یه میلیاردی رو که برقی هست تهیه بکنه، باید کمکش بکنه. خب این یه زینف
این الان این 800-900 که داری میگین یا یک میلیارد قیمت تمام شده که با عوارض مختلفه یا نه بدون عوارض فقط؟
ببینید قیمت خودروها خوب متفاوته. ما تلاش کردیم که خودروهایی که قراره که ناوگان حملات عمومی قرار بگیره قیمت پایین تری داشته باشه. انتظار داریم که حالا قیمت ها قیمتی که من عرض کردم حالا قیمت معمولیه که به نظر میرسه که انشالله همین قیمت به دست در واقع خریدار تاکسی برسه. حالا متفاوته.
بنابراین کرایه هاش هم خیلی زیاد
خواهد بود. آقای مهندسی، موضوعی که مردم خیلی امروز پیامک زدن و پرسیدن، چند تا مورد من ازتون میپرسم، خواهش میکنم خیلی تیتروار و کوتاه پاسخ بدین که سوال دوستان پاسخ داده بشه. کرایه ها به چه صورت خواهد بود؟
ببین کرایه ها مصوبه شورای شهر رو داره. طبیعتا این که من عرض میکنم باید یارانه پرداخت بشه برای خریدار تاکسی، یعنی که خریدار تاکسی این قیمت تموم شده رو نپردازه، بخشی از اون در واقع سهم صرفه‌جویی سوختیه که تو کشور اتفاق میفته. ما از بنزین در واقع با قیمت تمام شده 25000 تومان میریم روی برق کیلوواتی مثلا 400-500 تومان. خب طبیعتاً یه صرفه‌جویی اینجا برای دولت اتفاق میفته که این صرفه‌جویی رو انتظار داریم که در قالب یارانه به خریدار تاکسی پرداخت بشه که قیمت تمام شده تاکسی برای خریدار بالا نباشه.
بعد گفتن که شارژ این خودروها به چه صورت خواهد بود؟ مثل خودروهای گازسوز نباشه سی ان جی که پایگاه‌های کمبود پایگاه‌های سی ان جی دچار مشکل می‌کنه، یا ساعت‌ها وقت تاکسیران رو می‌گیره برای اینکه خودروش رو بتونه سوخت بزنه؟
ببینید برنامه‌ای که فعلا برای شروع داریم بحث شب شارژی است. یعنی ما ایستگاه‌هایی رو به صورت در واقع پیش‌فرض در نظر می‌گیریم که امکان این وجود داشته باشه، به خاطر اینکه ما یه مقدار ناترازی برق هم داریم، تصمیم بر این هستش که این تاکسی‌ها در یک مرحله‌ای از پیش تعیین شده شب‌ها شارژ بشن و روزها خدمات بدن.
بله، خب اینم از این مصاحبه که بخشی از برنامه روزی نو بود، تقدیم حضور شما عزیزان شد. دیگه فکر کنم که تاکسی ها نمیتونن گرونش بکنن دیگه.
آره دیگه، میگن تو امروز میگفتن که بنزین گرون شد، کرایه گرون میشه، اینقدر باید ببین برق چه
گرون شد،
قبض براشون نمیاد.
خیلی خوب، بریم سراغ پیامک ها. یکی از فامیلاتون پیامک دادن، قول مشتلق نوشته که چرا خانم مجری اینقدر باقی قول مشتلق پیله میکنه؟ نه تو رو خوده، چرا حق بشینید من به این پیله میکنم یا این بنده خداست؟ نه بنده خدا نیست، این آقای محترم به من پیله میکنه.
همین زنگ بزن نوازنی بقیه برنامه رو بیان لطفا.
دوستان بگن یه نفر بود آخه میگفت عنبی کجایی، دقیقا کجایی، بیا برگرد.
اینجوری میگفتم برگردی نزو من رو
به خدا خیرت بده واقعا. یعنی تو نبودی آقل مشتلق، آقل مشتلق از گشتگی بکنم من مرده بودم. نه
شک نکن،
خدا حفظ کنم قل مشتلق. خب بریم سراغ پیامکات تا اینکه حالا اتفاقات ناگواری نیفتاده. خورشید علیزاده حدیثوند نوشتن که سلام خانم سید علوی، از برنامه بسیار عالیتون بسیار سپاسگزارم، این برنامه با اجرای شما خیلی قشنگه، لطفا همیشه خودتون بیاید. با تشکر فراوان. آقای حدیثوند هستن، نه خانم حدیثوند هستن. خب بازم براتون بخونم دیگه براتون بخونم. مریم علی دوست مازندرانی هم نوشتن که قول مشتلق اینقدر به خانم سید علوی گیر نده، اذیتش نکن. ما از طرفدارای خانم سید علوی هستیم. در ضمن راجع به برنامه‌تون باید بگم که با برنامه‌ریزی میتونیم جلوی سرخوردن‌های اقتصادی رو بگیریم. من یه بار داشتم سر می‌خوردم که خدا رو شکر به موقع متوجه شدم و
سر نخوردم.
بله. در خصوص سرخوردن اقتصادی نوشتن که نشیده بودم تا حالا این اصطلاحو. حسن آقا نوشتن. حسن آقا نوشتن که سرخوردن اقتصادی دقیقا یعنی چی؟ خیلی متوجه نمیشم. منظورمون همون شکست‌های اقتصادی دیگه. حسن آقا راجبش فکر کنین که تو زندگیتون تا حالا سرخوردین از لحاظ اقتصادی.
شکست عشقی هم میشه دیگه.
شکست عشقی میشه در زمین عاطفی.
نه نه اونم اقتصادیه. طرف پولداره، میخوای بری باش ازدواج کنی که پولدار بشی سر میخوری نمیشه.
آه نمیشه دیگه. کبوتر با کبوتر باز با. آقا سجادم نوشتن یه بار دوستم داشت سر میخورد، من دستش رو گرفتم، البته در زمینه اقتصاد.
آفرین آقا سجادم. نسورید. سرعتگیرهایی هست همینان تولید میکنه. خب. بعضی هم میگن قاچاق از اومن میاره سبده. اینا رو بذاری زیر پا سر نمیخوری.
محصولات
مثل سرعتگیره. آره
خیلی خوبه. این که گفتی خوبه شما باش نسوریدید یعنی سر نخوردین. اتفاقا یکی از دوستان پیامک فرستادن نوشتن من با دوستم سر خوردم، اومدم اون رو نجاتش بدم، اون سر نخوره، خودم با کله رفتم زمین.
خوشا به اون دوست شما که واسط نگاه کرد شما بخوری زمین. به میگن دوست مثل سدلبی بوده.
اینجا پلک نداشت.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرده رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام. یه نمه بارو میزنه هرچی خاطرت میاد، اون روزا چی شد کاش یکی اون روزا رو پس میداد. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
درود بر شما، صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. متشکرم که با ما همراه هستین. اینجا پلک 98 از رادیو اقتصاد. میخواییم با شما شنوندگان عزیز مصاحبه دکتر سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی کشور رو بشنویم که در برنامه گذر بازار رادیو اقتصاد صحبت کردن در خصوص رکورد دیگر در دسترسی به مداری جدید توسط ماهواره برای سیمرغ. آقای دکتر حسن سالاری، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سالاری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. ما خیلی هیجان زده ایم. اول بهتون خوش آمد بگم، به بازار علم و فناوری گذر بازار خوش اومدیم. بعد بهتون تبریک بگم و بگم مبارک هممون باشه، مبارک ملت ایران. این حماسه آفرینی واقعا اتفاق بزرگی بود. اگر بخوایم، میدونم که خیلی اتفاق تخصصی و ویژه‌ای، اگر بخوایم خیلی عامیانه این افتخار رو تعریفش کنیم، چی میتونیم بگیم راجع بهش؟
بله، خیلی ممنون. اتفاق بسیار میمون و مبارکی در سحرگاه امروز اتفاق افتاد و ماهواره بر سیمرغ که یک ماهواره بر سوخت مایه هست و مرحله ای تونست با موفقیت سه تا ماهواره تحقیقاتی رو در مدار بیضوی که در واقع ارتفاع مینیمم یک کمی نش نسبت به زمین 450 کیلومتر هست، ارتفاع بیشینه 1100 کیلومتر حدوداً قرار داد این ماهواره بر. و خب به هر حال یک رکورد جدیدی هستش. ما هیچ وقت به این مدار با این مشخصات توسط ماهواره بر سیمرغ تخصصی پیدا نکرده بودیم. این یک نقطه مثبت. نقطه بعدی پرتاب سگانه یا شنگانه موفقی اتفاق افتاد، یعنی با یک پرتابگر سه تا ماهواره در مدار تزریق شد، سه تا ماهواره که از نظر ابعاد اندازه مشخصات با هم دیگه تفاوت دارن، تفاوت‌های دارن از نظر کار کرد و این خب برای ما نوید بخش این هستش که صنعت فضایی ما داره به یک بلوغ و قابلیت‌های جدیدی میرسه که میتونه پرتاب‌ها رو ارزان‌تر و انشالله با قابلیت اعتماد بالاتر و موفق‌تر بکنه. نتیجه تمام این اتفاقات خوب انرژی جدید و تازه‌ای هستش که به در واقع صنعت فضای ایران داده میشه. می‌دونید که فضا به هر حال در دنیا یک صنعت پیشرو و در واقع رو به رشد هستش به شدت. همه کشورها دنبال بهره‌برداری از منابع فضایی و ارزشمند فضایی هستن و کشور ایران هم خب سالها از اواسط دهه 80 تو این حوزه با یک برنامه منسجم شروع کرده کار رو، ولی در دولت 13 خب با بازنگری که در برنامه 10 ساله فضایی کشور اتفاق افتاد و با همتی که رئیس جمهور محترم پشت اجرای این برنامه گذاشتن و همت و هماهنگی همه بازیگران صنعت فضایی، الحمدلله خب در واقع این بخشی از عقب افتادگی ها در حال جبران هستش. حوزه های طراحی ساخت ماهواره، حوزه های طراحی ساخت پرتابگر توسط دوستان ما در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مجموعه سازمان هوافضای وزارت دفاع و نیروی هوافضای سپاه در واقع روی یک برنامه کاملا منظم و مرتب در حال پیشرفت هستش که نتیجهش رو امروز ما میبینیم که پرتاب موفق سه تا ماهواره به صورت همزمان در مدار هستش.
آقای دکتر، کاملا این حرکت و حالا فناوری که داشتیم از دانش و تخصص بومی استفاده شد دیگه.
بله، ببینید ما در صنایع پیشرفته کلا از همکاری و همراهی کشورهای مختلف دنیا، کشورهای پیشرفته و پیشرفته و جلوتر از ما محرومیم، در حال به دلیل تحریم و البته با روی کردی که اصولا کشورهای پیشرفته این حوزه دارن، حوزه های با صنایع پیشرفته رو معمولا به این آسونی، معمولا که در واقع اینجور میتونی که غالبا در اختیار کشورهای دیگه قرار نمیدن، ممکنه که در ظاهر به عنوان یک استفاده کننده وقتی کشورها رو ببینیم که استفاده کننده یک صنعت هستن، یک صنعت پیشرفته هستن، اما اینکه اون صنعت رو بتونن متکی به خودشون و توسط محققین دانشمندان و به کمک زیرساخت‌های خودشون بتونن توسعه بدن، خب کمتر می‌بینیم یا اصلا نمی‌بینیم. اما در ایران الحمدلله خب این اتفاق مهم رخ داده و الان می‌بینیم که هم در صنعت ساخت ماهواره هم در ساخت صنعت ساخت و طراحی ساخت قصابگرا و ماهواره ها تقریبا در تحقیقا با دانش کاملا بومی و متکی به خود و اعتماد به نفس بسیار خوبی که در دانشمندان ایرانی و مهندسان ارزشمند ایرانی در حوزه هوافضا و صنایع فضایی وجود داره اتفاق داره رخ میده.
بسیار خوب. آقای دکتر سالری، مأموریت اصلی این ماهواره چی میتونه باشه و چه دستاوردی برامون داره؟
بله، ما در این پرتاب کلا پرتابی که امروز سحرگاه انجام شد یک پرتاب تحقیقاتی بود، هم ماهواره بعد در مرحله توسعه و رسیدن به تثبیت هستش، هم ماهواره که الحمدلله به اون برنامه‌هایی که تصور می‌کردیم در حوزه پسافگر رسیدیم. پسافگر کارش رو با موفقیت به طور کامل انجام داد. مدارگذاری ماهواره‌ها در هفتمین پرتاب تحقیقاتی خودش در یک مدار جدید و ماهواره‌ها هم که امروز در واقع به نوعی تولدشون هستش در فضا، ترس ماهواره در مدار خودشون قرار گرفتن. داده‌های ماهواره‌ها به صورت روزانه توسط ایستگاه‌های زمینی ما دریافت میشه. هدف ما در این خصوص در حوزه ماهواره علاوه بر تثبیت فناوری پرتاب موفق توسط پرتابگر، تثبیت فناوری‌ها و اون در واقع دانش نهفته در طراحی سامانه‌ها، زیر سامانه‌ها و قطعات فضایی هستش که این قطعات در سامانه‌ها، زیر سامانه‌ها بعد از اینکه در آزمایشگاه در سطح زمین تست میشن، برای اینکه تست‌های نهایی و اون عملکرد نهاییشون مورد تایید قرار بگیره ضرورت داره که مدتی رو در فضای ماورجب در مدار مورد عملیات استفاده قرار بگیرن. طبیعتاً در این فاز که امروز روز نخستش بود، ما یک حجم انبوهی از کارهای تحقیقاتی و دانشی رو داریم، داده‌ها رو دریافت می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم، بر اساس اون طراحی‌هایی که نیاز دارن به اصلاح اصلاحات انجام میشه، طراحی‌هایی که طراحیشون تایید میشه، عمل کرده اون محصول در فضا تایید میشه، خب میره در فازی که دیگه میتونه در واقع به کرات مورد استفاده قرار بگیره. خیلی از این سامانه ها مثل زیر سامانه های تأمین در واقع توان توزیع، زیر سامانه های مربوط به موقعیتیابی، کامپیوتر پرواز، مدیریت داده، الگوریتم ها، همچنین زیر سامانه های ارسال و دریافت داده ها در هر سه ماهواره تحقیقاتی مورد محک جدی فضایی قرار می گیرن تحت شرایط بسیار سختگیرانه فضایی که هم تشعشع بسیار بالایی داره و هم اختلافات دمایی بسیار در واقع بالایی معمولا ماهواره باش روبرو میشه قرار می گیرن و هر روزی که ما داده این ماهواره ها رو دریافت می کنیم و تحلیل می کنیم بر ما یک دانش جدیدی به صنعت فضایی ما اضافه میشه.
آقای دکتر، اونطوری که باید و شاید این خبر اطلاع رسانی و مخابره جهانی هم شد؟
من حالا تا جایی که مطلع شدم سایت ها رو پیگیری کردم، دنبال میکنم، اخبار رو از صبح پیگیری میکنم، الحمدلله رسانه ها خیلی خوب خبر رو منعکس کردن. اون چیزی که برای ما اینجا مهم هست اینه که محققین و دانشمندان ما بدون سر سوزنی تعلل و خدای نکرده حس منفی آزمون ها و تر آزمون های مختلف فضایی محصولات که توسعه میدن رو محک بزنن. ما مراحل تحقیق و توسعه صنعت فضایی رو باید خیلی به سرعت طی بکنیم.
بله.
به تثبیت فناوری برسیم. الان ماهواره های رو در حال طراحی و ساخت داریم که به مراتب دقت و قابلیتشون از این ماهواره های تحقیقاتی که امروز و هفته گذشته ارسال کردیم بالاتر هستن و نتایجی که ما از این ماهواره های که امروز و هفته گذشته در واقع در مدار قرار گرفت میتونه به خوبی برای در واقع اصلاح طراحی های بعدی ما مورد استفاده قرار بگیره که ماهواره های عملیاتی ما خیلی سریع انشالله در مسیر بهره برداری قرار بگیرن
انشالله.
و ما در آینده نزدیک شاهد این هستیم که ماهواره های کاملا بومی توسط فناوری‌های کاملا بومی با یک قابلیت اعتماد بسیار خوب در مدار قرار می گیرن و ما با کمک داده های اینها در توسعه مدیریتمون، مدیریت در بحث حکمرانی، بحث‌های مختلف محیط زیست، کشاورزی، داده، ارتباطات و غیره که حالا یک دنیایی هستش برای خودش استفاده
بکنم. بیاری حق. خیلی خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر سالری. امیدوارم که همیشه این خبرهای خوبو بشنویم. قدر دانشمندان ایرانی رو بدونیم، زمینه ساز بشیم برای فعالیت‌های توسعه یافته و هرچه بیشترشون. یه بار دیگه بهتون تبریک میگم، خبر فوق‌العاده‌ای بود به کام همه مردم ایران و ملت شریفمون شیرین. سپاس از شما.
تشکر.
متشکرم. ممنونم و خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خدا حافظ. پاینده و سرافراز ایران همیشه سربلند.
سنه قربان ای دردم درمان، واردر سنیلا عشق میزه عهدی نپیمان.
ای قلب من ایران، ای بیشه شیران، خورشید درخشان زمین در همه دوران. من فدای خاکت سرزمین پاکت، بوسه میزنم بر رخ زیبای تو ایران.
سنسم من جنت، واردر سنه غیرت، جانم بو گوزل توپراغوا چاش اولا قربان. جانم بو گوزل توپراغنا چاش اولا قربان.
ای بیشه شیران، ای مهد دل ایران، من هم شده ام عاشق و شیدای تو ایران.
سن گل وطنیم سن، ölsem کفنیم سن، oldum yüreğimden sen hemen عاشق جان.
هر کس به روزی تو هست، عشق همه مردم و کشور ایران.
یا خبام از هیچ کس سفراغن مقدس، بار کمده بلا غیرت ایلن بار بلا ایمان. بار کمده بلا غیرت ایلن بار بلا ایمان.
ای قلب من ایران، ای مهر تو در جان، خورشید درخشان زمین در همه دار. از عرس به کارون تا اطرک و هامون، از خلیج فارس و دریای خزر تا دل عمان.
عشق قلب سالدن هر قراری آلدن، سنسن بو وطن ملتینین دردین درمان. اللهم سنه قربان ای دردیم درمان، باردر سن ایلن عشقیمیز اهدیل پیمان.
ای قلب من ایران، ای مهر تو در جا.
به 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 سدلوی
پاینده باد ایران، چه ترانه قشنگی بود، لذت بردیم و حال دلمون خوب شد.
چه خوش طریقه بود کسی که انتخاب کردی.
بله تایید کنندم، اون خیلی خوش ذوقن، متشکرم ازشون.
اصلا عینکی نیست، چشش ضعیف نیست. مهمون برنامه دعوت میکنه عینک فروش، عینک میگیره میزنه چشش.
چی میگی شما؟ درست نیست پشت سر تهیه کننده حرف بزنی.
مسابقه فقط خودت
100%،
فقط خودت
100%،
فقط خودت مسابقه میتونی.
بله بله،
از مسابقه ضرب المثلی ها هستش.
بله بله
که بله بله، خود یه تعریف کردم ازت، چه بادی میندازی به قب قب.
یه تعریف مسابقه داریم، بریم مسابقه.
مسابقه سه دلوی.
مسابقه آماده باشیم، میخواییم بریم مسابقه. مسابقه داریم، چه مسابقه ای؟ سوال داریم، چه سوالی؟ گزینه داریم، اصلا گزینه نداریم. نه خیلی ببین، هر بار که ما یه چیزی میگیم خارج از متن، این سر تهیه کننده است که داریم جیریم به چپ و راست تکون داده میشه. اینو من گفتم همینجا که بیمش بکنم در مقابل مدیر گروه و مدیر شبکه و مدیر بخش. بله بله بله، ضرب المثلی رو به ما بگین که توش دوتا کلمه داشته باشه. کلماتش رو من نمیگم، معنیش رو میخوام بگم به خاطر گل روی قلمشت لاغ.